ما در خارج حیوان داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیشب عبارتی خواندیم، یه ترجمه ای هم کردیم. اون اشکال بود، جوابش مانده. حالا اون مطلب دیروزی را از خارج توضیح میدیم، این طوری که اینجا نوشته شده تخته. بعدم میاییم جواب را تطبیق میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب گفته شد که فرض کنید آقا ما سه تا تعریف داشتیم: تعریف دلالت مطابقی، دلالت اللفظ علا تمام ماوضع له، دلالت تضمنی، دلالت اللفظ علا جزء ماوضع له، تعریف التزام، دلالت اللفظ علا لازم ماوضع له. البته لازمی که گفتیم از موضوع اون در خارج. دلالت اللفظ علا لازم ماوضع له، این سه تا تعریف را داشتیم و گفته شد به این که بایستی هر تعریفی جامع افراد معرف باشد و همچنین مانع اغیار باشد، یعنی هر فردی که از افراد معرف نیست از این تعریف باید خارج بشه. این گونه تعریف را میگن جامع افراد معرف و مانع اغیار. اغیار یعنی چیزایی که از افراد معرف نیستن. خب مستشکلی آمده بود، میگفت به این که هیچ یک از این سه تعریف شما مانع اغیار نیست، نه تعریف مطابقی، نه تعریف تضمن، نه تعریف التزام، هیچ یک از اینها مانع اغیار نیست. به تعریف مطابقی نبایستی از افراد التزام داخل بشه، و حال این که بعضی از افراد التزام ما میبینیم داخل در تعریف مطابقی است. به تعریف مطابقی نبایستی هیچ فردی از افراد تضمن داخل بشه، با این که ما میبینیم بعضی از افراد تضمن داخل در تعریف مطابقیه. پس این تعریف مطابقی نقض میشود هم به دلالت تضمن هم به دلالت التزام. لذا تعریف و مطابقی مانع اغیار نشد. همچنین به تعریف تضمن بعضی از افراد دلالت مطابقی داخل، ولذا تعریف تضمن شما هم مانع اغیار نیست. همچنین به تعریف دلالت التزامی شما بعضی از افراد دلالت مطابقی داخله، پس نتیجتاً تعریف مطابقیش تعریف تضمن شما هم باز مانع اغیار نیست. این مدعایی است که اجمالاً بیان شد. حالا میخواییم این مدعا را اثبات کنیم، یعنی کدام فردی از افراد تضمن داخل در مطابقیه که ادعا کردید، کدام فردی از افراد التزام داخل در مطابقیه که ادعا کردید، کدام فردی از افراد مطابقی داخل در تعریف تضمنه که ادعا کردید، کدام فردی از افراد مطابقی داخل در تعریف التزامه که ادعا کردید. این سوال رو از اینا میکنه. شارح در اینجا یه مثالی را مطرح میکنه، البته میگه در این مثال اگر اینجور فرض بشه، ولی از اونجایی که همچه فرضی قابل تحقق در خارجه، میشود با همچه یک فرضی نقض وادت کرد به اون تعاریف ثلاثه. بعضی از فرضیات هست مجرد فرضه، وجود خارجی نداشته نخواهد داشت، اونجور فرضا فایده نداره، ولی بعضی از فرضا نخیر ممکنه واقع بشه، ولذا به این گونه از فرضیات میشود تعریفی را خراب کرد، مثلا اشکال کرد به تعریف. حالا بیای سراغ اون مثالی که شارح زده که در اینجا ببینیم این نقضا چطور وارد است. شارح در اینجا میگه مثلا کلمه شمس در نظر بگیرید و فرض کنید که این شمس سه مرتبه وضع شده برای سه تا معنا. اول وضع شده مثلا برای جرم خورشید و شعاع اون با هم. خورشید یک جرمی داره و اون جرم هم شعاعی داره. جرم خورشید عین شعاعش نیست، شعاعش هم عین جرمش نیست، بلکه جرم در خارج لازمه شعاعه. مثلا در آتش، آتش خودش یک ذاتی است، حرارت آتش دیگه جزء آتش نیست، این حرارت از آتش بیرون میزنه. پس ما اینجا یک آتش داریم، یکی هم حرارت، اونجا هم یک جرم خورشید داریم، یکی هم شعاع و آن خورشید. حالا شما فرض کنید لفظ شمس در همچه صورتی یه مرتبه وضع شده است برای مجموع مرکب جرم و شعاع. یعنی واضح آمده جرم خورشید را اینجا گذاشته، شعاع خورشید را هم در کنار او گذاشته، مرکبتن اونها را در نظر گرفته و لفظ شمس وضع کرده برای اون مرکب از جرم و شعاع، از اون ذات و شعاع. اینجا موضوع له خورشید مرکب شد از دو جزء، جرم شعاع جرم. خب این یک بس. بعد واضح پاشه لفظ شمس را دوباره وضع کند تنها برای جرم، شعاع را دیگه جزء موضوع له قرار نده، تنها جرم خورشید را در نظر بگیره و لفظ شمس وضع کند برای خود جرم. اینجا موضوع له خورشید تنها جرم، اینم وضع دوم. مرتبه سوم، پاشد لفظ شمس را وضع کند برای خصوص شعاع خورشید، یعنی جرم بذاره کنار، کاری با جرمش نداره، اون شعاع خورشید در نظر بگیره و لفظ شمس وضع کند برای خصوص اون شعاع. اینجا لفظ شمس سه تا وضع شد مشترک لفظی، موضوع له اول مرکب از جرم و شعاع، موضوع له دوم تنها جرم، موضوع له سوم تنها شعاع. خب اینجا این لفظ شمس اگر مستقیما استعمال بشود در مرکب از جرم و شعاع، دلالت شمس بر این مرکب مطابقی است. اگر لفظ شمس استعمال بشود مستقلا در خصوص جرم، بازم دلالتش بر جرم در اینجا هم مطابقی است. اگر لفظ شمس اطلاق کند بر شعاع فقط، یعنی لفظ شمس بگه شعاع اراده کنه، کاری با جرمش نداره، باز در این صورت دلالت لفظ شمس بر شعاع هم میشد مطابقی دیگر، چون در وضع اول تمام ما وضع الله مرکب از جرم و شعاع بود، استعمال لفظ در تمام موضع اون له بود، میشد مطابقی. در وضع دوم تمام ما وضع الله جرم تنها بود، استعمال لفظ شمس در جرم تنها میشد دلالت اللفظ الا تمام ما وضع الله مطابقی. در مرتبه سوم شعاع، در وضع سوم یعنی شعاع تمام موضوع له لفظ شمس بود، بنابر وضع سوم استعمال شمس در شعاع باز استعمال لفظ است در تمام ما وضع الله، اینم باز میشود مطابقی. خب تا اینجا که آمد، بعد بیایید اون صورت اول، لفظ شمس فرض این است که استعمال شده است در اون موضوع له اول، موضوع له اول یعنی مرکب از جرم و شعاع. لفظ شمس را گفتم مرکب را اراده کرد. اینجا لفظ شمس چهار تا دلالت داره در یک استعمال، چهار تا دلالت داره با وضع اول. لفظ شمس به اعتبار وضع اول استعمال شده در مجموع جرم و شعاع، مطابقتا در این صورت لفظ شمس چهار تا دلالت داره. یک، دلالت میکند بر مجموع مرکب، این دلالت دلالت مطابقی است. در ضمن دلالت بر جرم هم میکند دیگه، چون جرم جزء موضوع اون له شمس، دلالت بر جرم هم ضمناً میکند، این دلالت دلالت تضمن است. همچنین ضمناً دلالت بر شعاع هم میکند، چون شعاع هم جزء موضوع اون لهشه، این دلالت هم باز دلالت تضمنی است. یه دلالت چهارمی هم داره، اونم به شعاع است التزاما. چطور؟ شعاع لازمه جرمه، جرم جزء موضوع اون له شمسه، اینجا لفظ شمس از اون جایی که به جرم تضمنن دلالت میکند، به لازم جرم هم التزامن میتونه دلالت بکنه، چون که دلالت التزامی دلالت لفظ است بر لازم ما وضع الله. حالا لازم خود موضوع اون له باشه یا لازم جزء موضوع اون له باشه، اونش دیگه فرق نمیکنه. شما انسان را میگید، انسان دلالت میکند مثلا بر حیوان به دلالت تضمن، حیوان هم دلالت میکند بر جسم به دلالت تضمنی، لذا اینجا انسان هم دلالت بر حیوان میکند تزمنن، هم دلالت میکند بر جسم تزمنن. چگونه دلالتش بر جزء الجزء تزمن بود؟ دلالتش بر لازم الجزء هم التزام میشه. ولذا در این استعمال یک دلالت چهارمی وجود داره و اونم دلالت لفظ شمس است بر شعاع التزامه. به چه حساب دلالت چهارمی وجود دارد بر شعاع التزامن؟ چون که شعاع لازمه جرمه، جرمم جزء موضوع له هست و لذا لفظ شمس دلالت رابعه پیدا میکند به شعاع، اونم التزامی میشه. این هم مثالی بود که برای شما زدیم. حالا بیایید. خب در این استعمال میخوام بگیم تعریف مطابقی در همین یک استعمال ها، تعریف مطابقی نقض شد به دلالت تزمان و همچنین نقض شد به دلالت التزام. یعنی فردی از افراد تزمان داخل در تعریف مطابقی شد، فردی از افراد التزام داخل در تعریف مطابقی شد. چطور؟ خب در این استعمال دلالت شمس بر جرم چه دلالتی بود گفتیم؟
تزمان.
خب ما میخواییم بگیم، یعنی مستشکل ها، این فردی از تزمان بود یقیناً دیگر. میخواییم بگیم که اون تعریف مطابقی بی این فردی از دلالت تزمان شامله. چطور شامله؟ بگیم خب جرم درسته جزء موضوع له شمسه، ولی به اعتبار وضع دوم تمام موضوع لهش هم هست یا نیست؟ به اعتبار وضع دوم. به اعتبار وضع اول جرم جز موضوع له شمس، ولی به اعتبار وضع دوم که لفظ شمس مستقلن برای جرم وضع شده، به اعتبار وضع دوم جرم تمام موضوع له هم هست. یعنی هم جزء موضوع له هست هم تمام موضوع له، به دو اعتبار منتها، به دو اعتبار. خب شما لفظ شمس را که استعمال کرده بودید در مجموع مرکب ضمناً دلالت می کرد بر جرم تزمنن، به همون دلالت تزمنی تعریف مطابقی شامل می شود. گفت همون دلالت شمس بر جرم در ضمن جرم و شعاع دلالت مطابقی هم هست، می شود به همون دلالت گفت دلالت لفظ شمس است بر جرمی که تمام موضوع له هست. جرم به حسب وضع دوم تمام موضوع له بود، یعنی به اون دلالت هم می شود گفت دلالت لفظ علا جزء ما وضع له به اعتبار وضع اول، به همون دلالت می شود گفت که دلالت اللفظ علا تمام ما وضع له به اعتبار وضع دوم. فرد یقیناً از افراد تزمن است، ولی تعریف مطابقه او را شامل میشه و تزمن بایستی از تعریف مطابقه خارج باشه. این فردی از تزمن آمد داخل شد در تعریف مطابقی، داخل شد یعنی تعریف مطابقی به این فردی از تزمن هم شامله، ولذا در این صورت تعریف مطابقی نقض شد به فردی از افراد تزمن. خب این مال اون که مطابقی نقض بشود به تعریف مطابقی نقض بشود به دلالت تزمن. بیایید سراغ این یکی، شمس دلالت رابعه بر شعاع داشت التزاماً دیگر. دلالت چهارمی در همون استعمال به شعاع داشت التزاماً. شد. خب پس این دلالت چهارم شمس به شعاع یقیناً دلالت التزام هست، جای شبهه نیست. دلالت اللفظ علی لازمه جزء موازه الله بگی. خب مستشکل میگه این شعاع به حسب وضع سوم شمس که لفظ شمس مستقلن وضع شده بود برای شعاع، این شعاع به حسب وضع سوم تمام موازه الله هست یا نیست؟ یقیناً به حسب وضع سوم تمام موازه الله هست. پس بنابراین شعاع در همون استعمال اول که دلالت شمس بر او التزامی بود، تعریف مطابقی به اون التزام شامله. شعاع هم جزء موضوع له هست به اعتبار وضع اول، هم لازم موضوع له هست. دوباره شعاع هم لازم موضوع له هست به اعتبار وضع اول، هم تمام موضوع له هست به اعتبار وضع سوم. شما که لفظ شمس را در مجموع مرکب استعمال کردید، دلالت چهارمی بر شعاع داشت التزاماً، به همین دلالت التزامی تعریف مطابقی شامله. می شود گفت هذه الدلاله دلالت اللفظ علا تمام ما وضع الله، چون که شعاع به حسب وضع سوم تمام ما وضع الله هست. پس بنابراین تعریف مطابقی به این فردی از دلالت التزام هم نقض شد. نتیجتا تعریف مطابقی هم به فردی از افراد تزمن نقض شد، هم به فردی از افراد التزام نقض شد. این مالی. بیایید سراغ این که تعریف تزمن عکسش، تعریف مطابقی به دلالت تزمن نقض بشد. نه اونه که گفتیم. آره تعریف بله تعریف تزمن به دلالت مطابقی نقض بشه، چون که گفت تعریف تزمن به دلالت مطابقی نقض می شود. خب ما در این فرض لفظ شمسی را که وضع شده بود به حسب وضع دوم برای جرم، ما لفظ شمس را استعمال کنیم تنها در جرم، نه در مرکب از جرم و شعاهانه. اونو بذار کنار، ما برداریم به لحاظ وضع دوم شمس برای جرم لفظ شمس استعمال کنیم در خصوص جرم. شمس بگیم جرمش را ده کنیم. در این استعمال که لفظ شمس دلالت بر جرم می کند، این دلالت چه دلالتیست؟ مطابقیه. دلالت مطابقیست یقینا، چون که لفظ شمس برای خصوص جرم وضع شده و ما هم لفظ شمس را استعمال کردیم در خصوص جرم، در این صورت دلالت شمس بر جرم یقینا مطابقی است. به این فردی از افراد مطابقی ما می‌بینیم تعریف تزمن هم شامل، یعنی به این دلالت مطابقی می‌شود گفت که هذه الدلاله دلالت اللفظ على جزء ما وضع. چطور شامل تعریف تزمن؟ میگیم خب جرم به حسب وضع دوم تمام موازه الله بود برای شمس، به حسب وضع اول آیا جرم جزء موضوع له شمس بود یا نبود؟ بود دیگه. در وضع اول شمس وضع شد برای مجموع جرم و شعاع، جرم جزء موضوع له بود در وضع اول. پس این جرم دو تا عنوان دارد، تمام موازه اللهی جزء موضوع لهی. اگر متکلم لفظ شمس را استعمال کند و خصوص جرم را اراده کند، یقینا دلالت شمس بر جرم می شود مطابقی. به این فردی از مطابقی تعریف تضمن شامله. می شود گفت هاذه الدلاله دلالت اللفظ علا جزء ماوضع له، چون که جرم به حسب وضع اول جزء موضوع له بود، یعنی دو عنوان به اشتادقه. دلالت لفظ شمس بر جرم هم می شود گفت هاذه الدلاله دلالت اللفظ علا تمام ماوضع له به اعتبار وضع دوم، هم می شود گفت هاذه الدلاله دلالت اللفظ علا جزء ماوضع له به حسب وضع اول. پس این دلالت یقینا مطابقی است، ولی از اون جایی که تعریف تضمن هم شامل این فردی از دلالت مطابقی می شود، لذا تعریف تضمن نقض شد به این فردی از افراد مطابقی، ولذا تعریف تضمن شما هم مانع اغیار نشد. اینم اون اشکال دوم و توضیح اشکال دوم. بیایی سراغ اشکال سوم. اشکال سوم این بود که تعریف التزام هم مانع اغیار نیست، یعنی فردی از افراد مطابقی داخل در تعریف التزام هم می شود. توضیحش، لفظ شمس به حسب وضع سوم برای خصوص شعاع وضع شد. متکلم اگر لفظ شمس را در خصوص شعاع استعمال کنه به اعتبار وضع سوم، دلالت لفظ شمس بر شعاع آیا مطابقی هست یا نیست؟ هستی، چون که شعاع به حسب وضع سوم تمام موضوع له لفظ شمس، و متکلمم لفظ شمس را استعمال کرده در خصوص شعاع، ولذا هاذه الدلاله دلالت اللفظ لا تمام ما وزهله و مطابقه است یقینا. به این فردی از مطابقی مستشکل میگد که تعریف التزام هم شامل. چرا؟ چون که شعاع دو جنبه داره، یه جنبه تمام موضوع لهی، یک جنبه لازم موضوع لهی. به این دلالت که لفظ شمس استعمال در خصوص شعاع شده بود و یقینا مطابقی است این دلالت نه التزام، ولی تعریف التزام به این فردی از مطابقی باز شامله. می شود گفت هاذه الدلاله دلالت اللفظ لا لازمه ماوضع له. چطور شعاع لازم موضوع له هست؟ گفتیم شعاع لازمه جرمه، جرمم جزء موضوع له هست، پس نتیجتاً شعاع به اعتبار وضع اول لازم موضوع له شد، و لازم موضوع له که شد لفظ در این صورت می شود گفت که دلالت میکند بر لازم موضوع له. اصالتاً و واقعاً مطابقی است، ولی تعریف التزام شامل اون میشه. ما نمیگیم این دلالت واقعاً التزام، نه، در این صورت یقیناً این دلالت مطابقی است، ولی تعریف شما میخواییم بگیم شامل این مطابقی میشه، شامل این فردی از دلالت مطابقی میشه، پس نتیجتاً تعریف التزام شما هم نقض شد باز به فردی از افراد مطابقی. اینم ما حصل توضیح این که چگونه هر یک از اون تعاریف ثلاثه مطابقی، تضمن، التزام نقض شدن به اون دوتای دیگر. در این بیان مطابقی نقض شد هم به دلالت تضمن هم به دلالت التزام. تضمن نقض شد به مطابقی فقط در این مثال ها. تعریف التزام هم باز نقض شد به دلالت مطابقی. این توضیح حرف ایشون که دیشب ترجمه کردیم، دیگه توضیح خیلی ندادیم و حالا امشب این توضیح را دادیم و دیگه حالا میخواید ترجمه هم بکنیم باز حرف دیشبی را، یا اینکه ترجمه لازم نباشه رد میشیم؟ میخواید ترجمه کنیم؟ آره ترجمه بکنیم. بله اون حالا عرض کردم دخولش حساب بکنی بیش از این حرف هاست که اینجا گفته. این فقط مخواد بگه هیچ یک از این تعاریف ثلاثه مانع اغیار نیست، و الله حساب بکنی بیشتر از اینها نقض هست. فقط میخواد بگید نه اون ما نه اغیار، نه این، نه این یکی. با این یک مثال هر سر خواسته توضیح بده. ترجمه: پس اگر گفته بشود وقتی که ما فرض کنیم لفظی را که مشترک باشد بین کل و جزء اون کل و لازم اون کل، مثل لفظ شمسی که مشترک باشد مثلا بین جرم خورشید و شعاع خورشید و مجموع اون دو، یعنی چه؟ یعنی یه مرتبه وضع شده برای تنها جرم، یه مرتبه وضع شده برای شعاع، یه مرتبه وضع شده برای مرکب از اون دو. پس اگر اطلاق بشود اون لفظ شمس بر مجموع این دو مطابقتن و لحاظ بشود دلالت اون لفظ شمس بر جرم تضمنند و دلالتش بر شعاع اعتبار بشود التزامند. ببینید اون دلالت رابع اینجا ها، دلالتش بر شعاع در همون استعمال التزامند، یعنی اون دلالت رابعش التزامند. پس به تحقیق صدق می کند بر این فردی از تضمن و بر این فردی از التزام تعریف مطابقی، یعنی انها یعنی این تضمن و همچنین این التزام. دلالت اللفظ علا تمام ما وزعله پس اگر اطلاق بشود لفظ شمس بر مجموع مطابقتن و اعتبار بشود در همین استعمال اول دلالتش بر جرم تضمنن و دلالتش بر شعاع التزامن، پس به تحقیق صدق می کند بر این فردی از تضمن و بر این فردی از التزام، این که این دلالت لفظ است بر تمام ما وزعله. این تعریف و مطابقی هم شامل اون فردی از تضمن شد، هم شامل اون فردی از التزام شد. خب و اگر اطلاق بشود بر جرم تنها یا بر شعاع تنها مطابقتن، صدق علیها انها دلالت اللفظ لا جزء الموضوع له او لازمهی، صدق می کند بر این دلالت، این که اون دلالت لفظ است بر جزء موضوع له نسبت به جرم، این که اون دلالت لفظ است بر لازم موضوع له نسبت به شعاع. و هین اذن و در این هنگام وقتی که قصه از این قرار شد، پس نتیجتا نقض می شود. نقض شدن، نقض بنا به این است که ساختمان به هم بریزه، خراب بشه. نقض در ریسمان و اینا، بعد از این که ریسمان را بافته ای بگیری اونها را از همدیگر جدا بکنی و بازش بکنی، نه بریدن ریسمان ها. این ریسمان را خب تاب میدن دیگه، اون تاباشو باز کنی مثل سابقش بکنی مثلا، اینو میگن نقض ریسمان. نقض تعریف هم به این است که تعریف فاسد بشه، خراب بشه، یا اینکه جامع افراد نشه یا مانع اغیار نشه، چون که هر تعریفی یک حدی داره، اون حد بایستی اغیار از اون حد خارج و افراد همش داخل بشه. اگر فردی خارج ماند پس این حد خراب شده، اگر فردی از غیر افراد داخل شد پس این حدش خراب شده. لذا نقض تعریف این است که اون حدش خراب بشه، فرد خارجی داخل بشه یا فرد داخلی بیرون بره. و در این هنگام نقض می شود تعریف هر یک از دلالات ثلاث به اون دو دلالت دیگر، بالاخرین یعنی به اون دو دلالت دیگر، منتها مطابقی به هر دو دلالت دیگر تضمن به یکی از اون دو دلالت دیگر که مطابقی باشد باز، التزام هم به یکی از دو دلالت دیگر که همون باز مطابقی بشد. خب این بیان توضیح اینجا بود. اونجوری که شارح مثال زده بود بنده خواستم دیگه به مثال دست نزنم و این عبارت روشن بشه، بلکه چیزهای دیگه هم نقضا بیشتر از این میتونه تصور بشه، فقط برای اینکه عبارت روشن بشه این نحوه پیش آمدیم و خود عبارت را توضیح دادیم. او عرض کردم اونا همشون هستن قبوله، منتها خواستیم فقط این عبارت دیگه چیزهای دیگه قاطی نشه که بزنه اینجام به هم بریزه، ولی اونم هست قبول. میدونه همون نشونم فقط نگفته، فقط میخوام بگم مستشکل همین مقدار میگه، میگه هیچ یک از اینها مانع اغیار نیست، با همین یک مثال اون مانع اغیار نبودن اونها ثابت میشد دیگه. حالا به چند چیز نقل میشه دیگه کاری به اونه نداری. خب تمام شد. فالجواب ان قید الحیثیه مأخوذ فی تعریف الامور التي تختلف به اعتبار الاضافات حتی ان المطابقته هی الدلالت على تمام ما وضع له من حیث انه تمام ما وضع له. حیث را الف و نون مشدده بعد از حیث که میاد قاعده دارن به این که الف و نون مشدده به کسر خوانده میشه. سویتی هم داشت چون حیث اضافه به جمله میشه، اگر چنانچه انه بخوانیم مفرد در میاد با فرض این که حیث داخل بر جمله میشه و اضافه به جمله میشه، ولذا بعد از او انه میخوانند که ما بعدش جمله بشه. البته یه وقتی یک کتابی بود چاپ ترکیه بود نجح، من اونجا دیدم که اونجا داشت که بعد از حیث انه خوانده میشه، ولی خب این به حسب قواعد نحوی اینجور در نمیاد و حیث بعد از حیث انه میخوانن این. ولی در عبارات مصنفین گاهی اوقات، بیشتر اوقات بلکه، اینا حیث را به معنی جهت استعمال میکنن. جهت اون دیگه معنی مکانی را از دست میده، ولذا همچه حیثو را نوعاً خود اینها اضافه به مفرد میکنه. من حیثو کونهی کذالک، کونهی کذالک مفرد است دیگه، و هیچ بعید نیست که در عبارات مصنفین، این ربطی به عرب دیگه نداره ها، در عبارات مصنفین که کلمه حیثو را اینها به معنی جهت استعمال میکنن و در معنا کردن معنای مفردی برای ما بعدش میکنن، در عبارات اینها ان خواندن خیلی مناسبه. البته من اینو جایی ندیدم، ولی خب حیثو در اصل لغت عرب اضافه به جمله میشه، گاهی اوقات هم اضافه به مفردم شده، اما ترا حیثو سهیلا طالعا، ولی اضافهش به جمله هست قاعدتا، به اون اعتبار بعد از حیثو باید ان خوانده بشه. ولی در عبارات مصنفین اینها نوعاً به معنی جهت که استعمال می کنند مناسب با این معنایی که در حیثو گنجانده شده این است که در عبارات اینها انه بخوانیم نه انه. حالا این یک چیزیست که به ذهن بنده رسیده، شما قبول کنید نکنید، در واقع درست باشد نباشد دیگه خیلی کاری با او نداری. خب من حیثو انهو، اینجا مناسب انهوست نه انه، من حیث انه تمام الموضوع له و تضمن هی الدلالت على جزء ما وضع له، من حیث انه جزء ما وضع له، من حیث انه جزء ما وضع له، و الالتزام هی الدلالت على لازمه من حیث انه لازمه لازم ما وضع له، و کثیرا ما یترکون هذا القید اعتمادن علا شهرت دالک. اینجا نوشته ونسباق ذهن الیه، نسخه های مختصر هرچه بنده دیدم انسباق ذهن نوشته، انسباق یعنی سبقه به باب افعال رفته باشد، بشد انسباق. در کتاب های اصولی هم کلمه انسباق زیاد به کار برده شده، در کفایه هست، در اون یکی از اقسام این که معنای حقیقی لفظ یه تبادله، اونجا انسباق ضبط کرده. اصول مظفرم همینجور، فصولم دیدم همینجور، در عبارات اصولیین زیاد این کلمه را انسباق را استعمال میکنن، ولی مثل این که در لغت عرب انسباقی نیامده، سبقه ثلاثیش آمده. به بابهای دیگر، باب افعال و امثال ذلک، باب تفاعل و اینا رفته، ولی به باب انفعال در لغت عرب نرفته. ولذا مختصر دسوقی اونجا انسیاق ضبط کرده، اون درسته. انسیاق یعنی از ماده سوق، ساقه یا سوقو، به باب انفعال رفته شده انسواق، واو قلب بیا شده شده انسیاق، ولی انسباق از ماده سبقه هست، به باب انفعال برد میشد انسباق. انسیاق داریم اونجا در لغت عرب، انسباق نداریم. ولذا این نسخه و همچنین نسخه های یعنی در این تعبیرات اصولیین، اونا دیگه یقینا انسباق، چون یکی دوتا نیست. حالا اینجا ممکنه بگیم که مثلا ای بسا از ناسخین نسخ باشه، ولی این مصنف آمده انسباق نوشته، اون یکی آمده، دیگه همه نمیشه گفت که اینا نسخه بدله. بعضی از کتابایی هم که تازه چاپ شده در اصول اینا، اونجا هم همینجور انسباق ذکر کرده. ولذا انسباق درست نیست، انسیاقش صحیحه. خب و انسیاق ذهنه الیه، بله معناش هم فرق میکنه. انسباق اصلا سبقه یعنی سبقت گرفت. شما این سبقه را به باب انفعال ببری برای متابعه معنا ندارد، ولی ساقه متعدیست، ساقه و راندو را فنساقه، اونم رفت انفعالیش. کسر تل کوزه فنکسره، کوزه را شکاندم اونم شکست، ولی سبقه سبقت گرفت. فنساقه یعنی چه دیگه؟ بذار معنا نمیداد. معنای غیر متابعی هم در اونجا برای انسباق وجود نداره اصلا. معنای متابعی صحیح نیست اصلا. بگیره، ولی انسبقه فاعلش کی بشه؟ نایف فاعلش کیه؟ مثلا ببینید زید و عمر، زید و عمر با هم می دویدن، بگید زید جلو افتاد سبقه هم. اینجا نسبت به اون یکی نمیگن این سبقه، استعمال نمیشه اصلا. شما در یک لغتی پیدا کنید این سبقه باشه، نه همون چون معنا نداشته استعمال نکردن، چون معنا نمیداده استعمال نکردن، میداد استعمال میکردن اینا، چون اون ذوق هر جا صحیح ببینه استعمال میکردن. ولی دو از اون استعمالات اینها این لغویین هم جمع کردن. در اینجا چون بی‌معنا بوده، عرب هم ذوقش اجازه نمیداد استعمال بکنه، نکرده. لغویین هم حتی یه نفرم ننوشته، مگر اینکه اونم بیاد از این کتابای مصنفین از اینا خواسته باشد بنویسد، لغت رو از اینا بگیره، ممکنه یک کسی حالا پیدا بشد معجزه بکند و نوآوری داشته باشد و از این کتابای مصنفین هم استفاده بکند و انسبقه را ذکر بکند که بله هست. ولی شما در کتابهای لغت اصلی شما پیدا کنید، یکی هم پیدا نمی کنید. حالا بگردید اشکال نداره، یعنی پیدا شد قبول میکنیم، ولی ظاهرا نباشد، ظاهرا که ما فوق ظاهرا. خب حالا فل جواب میخواد از اون اشکال جواب بده. ایشون میگد در هر یک از اون تعاریف ثلاثه یک قیدی معتبره که اون قید هر یک از این تعاریف ثلاثه را مانع اغیار میکنه، نمیگذارد فردی از افراد تزمن در تعریف مطابقه داخل بشه، نمیگذارد فردی از افراد التزام داخل بشه، و همچنین نمیگذارد در تعریف تضمن فردی از مطابقه داخل بشه و در تعریف التزام فردی از مطابقه داخل بشه. یک قیدی در هر سه معتبر. میگیم خب معتبر بود اون قید چیه و چرا نگفته؟ میگه قیده، میگیم با این قید میبینید طبعا هر یک از تعاریف ثلاثه مانع میاره. حالا چرا این قید را نگفتند؟ با اینکه در تعریف باید همه قیود گفته بشه. جواب میداد به این که میشود گفت وجود این قید در این گونه از تعریفات از ضروریات. نگیم همه میفهمند این گونه قیدها در تعریف هم ذکرشان لازم نیست. بله تعریف بایستی تمام قیود ذکر بشه، ولی اون قیدی که اگر ذکر نشود اقلا یه نفر به اشتباه می‌افتد. ولی اگر یک قید قیدیست که از ضروریات روشن روشنه، اینجا ذکرم نکنی هیچ کس به اشتباه نمی افته. همچه قیدی ذکر کردنش در تعریف لزومی نداره. این خلاصه جواب. حالا بیایید سراغ عبارت و ببینیم اون قید چیه. میگه بله در تعریف مطابقه تعریفش اینه، اون قیدم اینه. دلالت اللفظ الا تمام ما وضع الله من حیث و انهو تمام ما وضع الله. این من حیث و انهو تمام ما وضع الله هیچ فردی از تضمن و التزام را نمیذارد داخل در این تعریف بشه. دلالت تضمن، دلالت اللفظ الا جزء ما وضع الله من حیث و انهو جزء ما وضع الله، اینم نمیذارد هیچ فردی از افراد مطابقی داخل در تعریف بشه. در التزام هم همین جوری دلالت اللفظ علا لازم ما وضع علا من حیف انهو لازم ما وضع علا، این هم نمیگذارد هیچ فردی از افراد مطابقی داخل در این تعریف بشه. پس نتیجتا این قید حیثیت مانعیت از اغیار را برای هر سه آورده و نیازی هم چون به ذکرش نبوده مصنف این قید را ذکر نکرد. یعنی هیچ کس ذکر نمیکنه، یعنی علما ذکر نکردن. حالا مصنف هم یکی از اونها مثلا یا شارع هم یکی از اونها.
یعنی بعضی ها
رو خودش بسنج. احسن، بعضی ها باید با خودش بسنج. پس جواب این است که قید حیثیت ماخوذ است در تعریف اموری که امور را ایشون دو قسم میکنه. دارد به این که اموری که با هم اختلاف دارند دو قسمند. یک قسمت از آنها اختلافشان بالاضافه و بالنسبه است، یک قسمت از امور اختلافشان ماهویه، مثل انسان و بقر و اسد و نمیدونم چیا، اینا اختلاف ماهوی دارند. ولی بعضی از امور هست که ماهیتشان یکیست، اختلافشان بالنسبه است، بالاضافه است، مثل دلالت. دلالت مطابقی، دلالت التزامی، دلالت تضمن، ماهیت این دلالت ها یکیست. منتها میگه این دلالت نسبت به تمام ما وضع الله مطابقی نامیده میشه، این دلالت نسبت به جزء موضع الله تضمنی نامیده میشه، این دلالت نسبت به لازم موضوع الله التزامی خوانده میشه. خیال نکنید که ماهیت دلالت مطابقی و تضمن و التزام با هم دیگه فرق دارن. ماهیت ها یکیست، اختلافشان بالنسبه است. در تعاریف اون اموری که اختلافشان بالنسبه و بالاضافه است، در تعاریف اونها قید حیثیت معتبره. اون قید حیثیت اون تعاریف را مانع اغیار میکنه. خب یعنی دلالت لفظ بر یک معنا ممکنه دو جنبه داشته باشه، از یک ناحیه مطابقی باشه، از ناحیه دیگر تضمن باشه، از ناحیه دیگر التزام باشه. الان دلالت شمس بر شعاع از یک ناحیه تضمنه، از یک ناحیه مطابقی است، از یک ناحیه التزامه. بله نه دلالت ها یکی، یعنی از تصور کلمه شمس شعاع به ذهنت بیاد، این معنای دلالت دیگه. خب پس جواب این است که قید حیثیت محفوظ است در تعریف اون اموری که مختلفند به اعتبار اضافات و نسب، حتی اینکه مطابقه اون مطابقه دلالت لفظ است بر تمام ما وضع الله، از حیث اینکه اون تمام ما وضع الله تمام ما وضع الله هست و تضمن اون تضمن دلالت کردن لفظ است بر جزء ما وضع الله، از حیث اینکه اون جزء ما وضع الله جزء موضوع الله هست و همچنین التزام اون التزام دلالت کردن لفظ است بر لازم موضوع الله، از حیث اینکه اون لازم لازم موضوع الله هست. شما لفظ شمس را که استعمال در خصوص شعاع کردی و لفظ شمس دلالت بر شعاع میکند، این دلالت لفظ بر شعاع از حیث این است که تمام ما وضع الله، در این استعمال دلالت شمس بر شعاع از این حیث نیست که شعاع لازم موضوع الله. اون قید حیثیت در کنار هر دلالت هست. و کثیرن ما میگیم خب این همچه قیدی هست، چرا پس مصنف ذکر نکرده یا دیگران ذکر نمی کنن؟ و کثیرن ما ترک میکنن، مای بعد از کثیرن مای زائده است، و کثیرن ما ترک میکنن این قید را، قید حیثیت را در این گونه از تعاریف، اعتمادن بر شهرت این قید، یعنی چون که مشهور است در بین همه که همچه قیدی در این تعاریف معتبره، دیگه نیازی به گفتن ندارد. اعتمادن بر شهرت این قید و انسیاق ذهن به سوی این قید، یعنی رفتن ذهن انسانی به سوی این قید، یعنی این گونه تعاریف را که میشنوی بخوای یا نخوای ذهن انسانی به طرف اون قید حیثیت می رود. انسیاق یعنی سقطه، یعنی راندم او را، فنساقه یعنی چه؟ رفتی. پس انسیاق یعنی رفتن و انسیاق ذهن انسانی در این تعاریف به سوی همچی قیدی. ما بنا داشتیم دیشب اینجا رو تمام بکنیم، دیگه خلاصه نشد و وقتم مثل این که دیگه البته از یک ساعت کم خوانده شد، منتها دیگه سر مطلبیم. رفقا فردا شب هم یه خورده لازم بیان و غیر بیان و اینجور چیزا رو هم ببینند، مجاز و کنایه را اگر خواستن مطالعه بکنند، همچنین یک دلالت تصوری و تصدیقی را یک مطالعه بکنند. در این حال کتاب های اصولی پایینم هستم، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی، اینا رو هم یک مطالعه بکنن انشاءالله برای فرد باشه.
دلالت وضعی یا عقلی یا طبعی، بعد وضعی یا لفظی یا غیر لفظی،